السلام أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وعجل ولعن أعداءهم أجمعين، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. مجمعین، از مسائلی که مورد ابتلا هست در ارتباط با روزه ماه مبارک رمضان این است که اگر کسی قرآن می‌خواند ولی گاهی غلط می‌خواند، وقتی که غلط می‌خواند با توجه به اون غلط بودن قرائتش نسبتی به خداوند متعال می‌دهد، در حقیقت چیزی را که خداوند متعال نفرموده، چون غلط خونده مطلب عوض می‌شود، نادرست است. آیا موجب بطلان روزه‌اش هست یا خیر؟ کسی که قرآن را غلط بخواند ماه رمضان، و می‌دانیم که از چیزهایی که خیلی تأکید شده است قرائتش در ماه رمضان قرآن، در حدی که خاطرم میاد در احادیث هست یک آیه قرآن در ماه رمضان به مانند یک دور قرآن تمام قرآن در غیر ماه رمضان. خیلیه، این یک بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه، مثل این که در ماه شعبان یک دور قرآن خونده، یک الله الصمد در ماه رمضان، مثل این که در ماه رجب یک دور قرآن خونده. خیلی مهمه. حالا قرآن میخونه ولی غلط میخونه، نه، این غلط خوندنش موجب بطلان روزش نمیشه، اشکالی نداره، مگر اینکه اینجور حساب کنه که اصلا من دارم همون قرآنی که نازل شده است میخوانم، به معنای اینکه هرچه من میخوانم هیچ غلط نداره و همونیه که نازل شده. اگر چنین حالتی داشته باشه مشکل میشه، ولی معمولا اینجور نیست. بنابراین این چه این است که من یلحن فی قراءت القرآن المجید تجوز له قراءته من دون قصد الحکایه عن القرآن المنزل ولا یبطل بذلک صومه. با این توضیح که عرض شد، ضمناً نسبت به مسئله دیروز هم که سوال شد کفاره ای دارد یا خیر وقتی چیزی را میگوید و بعد معلوم میشه که نسبت به خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام که داده نادرست بوده است، چگونه از حکمش در اون موردی که در حکم تعمد باشد کفاره سوال شد دارد یا خیر، در اون مورد بعضی از دوستان نگاه کرده بودند کفاره داره با توضیحات خاص. صلواتی بر محمد کنید. در ارتباط با مسئله معراج که از معتقدات بسیار مهم و جدی مسلمان هاست، مسائل اعتقادی درجاتش فرق میکنه، گاهی در حدی است به طور کلی مسائل اسلامی، گاهی در حدی است که تعبیر می شود از ضروریات است، گاهی تعبیر می شود از قطعیات و مسلمات است، و گاهی تعبیر می شود که ظاهراً این چنین است. و در ارتباط با مسئله معراج در حد بسیار قویی مسئله مهم است که گاهی تعبیر شده که از ما نیست کسی که منکر معراج باشه و از مسائل مسلمه قطعیه اسلامی مسئله معراج. با همین معنایی که سلام علیکم در ذهن شریف هممون هست، شریفی گفتم به اعتبار شما گفتم، خودم قاطی کردم، بله در ذهن شریف شما هست که این چنین است که بله با همین بدن با همین وضعیت پیامبر گرامیمون عروج به آسمان ها و فوق سماوات سبعه سیر داده شدن، و اون وقت در ارتباط با مسائل مختلفش مطالب گوناگونی است، چند نوبت و بعد در همه نوبت ها با همین بدن و روح بودن یا گاهی با روح، از نظر نوبت هم فراوان که انشالله در ضمن بحث ها اشاره خواهد شد، و این یک جریان بسیار عجیب و یک امتیاز فوق العاده است برای وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اجمعین. و این سیر و سفر شگفت‌انگیز اون وقت بسیار درش مسائل مهمه است. در آسمان اول چه گذشته؟ در آسمان دوم چه گذشته؟ در آسمان سوم، چهارم تا آسمان هفتم چه جریان ها رخ داده؟ و همچنین مسئله بهشت، مسئله دوزخ در دید پیامبر اکرم نسبت به این جریان ها چه مسائلی رخ داده، انشاءالله در حد لزوم کم به کم و به تدریج صحبتش خواهد شد. و نسبت به اصل این جریان قسمتی از مطالب روزهای گذشته اشاره شد، و عرض شد سه تا آیه یعنی در سه سوره این مسئله معراج مطرحه. اول سوره اسراء، دیگر گفتیم سوره زخرف، سوم گفتیم که سوره نجم، که انشالله این آیه هایی که در این سوره هم هست صحبتش خواهد شد، منتها همون آیه اولی که مطرح شد که سوره اسراء است، هنوز بعضی از نکات درش باقی مونده که انشالله عرض کنیم، بعد انشالله اون آیات هم روزای بعد صحبت میشه. تکرار نکنم نکات و تذکراتی که روزای قبل گفتم، اون چه حالا امروز براتون عرض میکنم، یکی از نکات و لطائف در ارتباط با این آیه شریفه، جمله شریفه اسراء به عبده هست که از نظر ادبی جمعی گفتن بای به عبده بای مصاحبته. این به در لغت عرب معنی های مختلف داره، یکیش مصاحبت هست، یعنی خداوند سیر داد بندش را و این جریان سیر به ذات مقدس حضرت حق انجام گرفت و مصاحبت خاصی خداوند متعال، مصاحبتی که نشون دهنده رأفت است و محبت است و تکریم نسبت به پیامبر گرامیمون در کار بوده. یعنی چی؟ کمی توضیح داده بشه، میدانیم که خداوند متعال با همه چیزه و با همه کس، ان الله معکم، خدا با شماست، ولی با بودن، مصاحبت داشتن، مصاحبت انواعش مختلفه. گاهی کسی با کسی مصاحب هست اما از او خوشش نمیاد، گاهی کسی با کسی مصاحب هست در حالی که خشم به او داره، گاهی کسی با کسی مصاحب هست در حالت بی‌تفاوتی، نه خشمی است نه رحمتی است، گاهی کسی با کسی مصاحب هست ولی همراه است با رحمت، با تکریم، با لطف و کرامت. اون وقت اینجا این جمله شریفه این خصوصیت رو میرساند، اسرا به عبدهی، ذات مقدس حضرت حق مصاحبت با بندشون در این سیر و سفر شگفت‌انگیز داشتن، تعبیر میشه مصاحبتی که همراه با تکریم است و کرامت است و لطف و عنایت، که خب مشخص. مطلب دومی که نسبت به این آیه شریفه به عرضتون میرسد این است که مسجد الاقصی که دیروز کمی صحبتش شد، گفته میشه اون بیت المقدس، بیت المقدس، بعضی اینجور گفتن، در نتیجه در این آیه شریفه ابتدای سیر مسجد الحرام و بعد در این آیه تا مسجد اقصی گفته شده، که اگر مسجد اقصی بیت المقدس بیت المقدس اونجا باشه، تا اونجا گفته شده، از اونجا به بالاتر و برتر از اونجا به حکم آیه هایی است که در سوره مبارکه نجم هست، که در اون سوره دارد که پیامبر گرامی در ارتباط با این جریان تا سدرت المنتها حرکت کردند، که جبرئیل تا اونجا در محضر حضرت بود و اونجا متوقف شد. تتمه جریان از آیه های سوره نجم که در این جهت صراحت دارند استفاده میشه. اما طبق بسیاری از احادیث این مسجد الاقصی، مقصود اون مسجدی که در شام هست و به اصطلاح همون بیت المقدس و اون اماکن اون مسجد نیست، بلکه مقصود از این مسجد الاقصا بیت المعموری است که در آسمان چهارمه، مقصود اونجاست، که حدیثی به این صورت نقل می شود. یکی از اصحاب حضرت باقر علیه السلام به نام اسماعیل جعفی، حدیث در تفسیر قمی هست که میگوید خدمت حضرت بودم در مسجد الحرام، حضرت یه نگاهی کردن به آسمان، یک نگاه کردن به کعبه، نگاهی به کعبه، نگاهی به آسمان، و این آیه شریفه رو خوندن: سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این آیه رو که خوندن بعد فرمودن که اسماعیل، دیگه حالا اسم آوردن یا خیر، به این دوستشون صحابیشون فرمودن که چه معنا میکنن، یعنی این قوم، این جمع که معتقد به امامت نیستن، اینها چه معنا میکنن این آیه شریفه را و مسجد الاقصا را چی میدانن؟ عرض کرد که مسجد الاقصا را همون بیت المقدس و اون نواحی اون مسجد میدونن. حضرت فرمودن خیر، اینجور نیست، مقصود از مسجد الاقصا اون بیت المعمور است که مسجد فرشته هاست در آسمان چهارم، اونجاست. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. بنابراین خود این آیه در جریان عروج به آسمان ها را هم کفالت میکنه، خود این آیه. نیاز به این نیست که بگوییم که تتمه سیر و این سفر شگفت‌انگیز را از آیه های سوره نجم استفاده کنیم، اون به جا خودش محفوظه، خود این هم این جریان را میرسونه. اینم نکته ایست که از احادیث استفاده میشه. اون وقت در این مورد حدیث دیگری شاهد این مطلب هست. صحبت از افضل مساجد شد که بین مساجد چه مسجدی از همه افضل است، مساجدی که دارای فضیلتی هستند چه مساجدی است. اون وقت اینجور فرمودن که مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین، و مسجد الاقصا. یک کسی که بود در محضر معصوم سوالش این شد که مسجد الاقصا همین مسجدی که به اصطلاح در این نواحی شام هست، حضرت فرمودن که اون مقصود نیست، که اگر مقصود اون باشه مسجد کوفه از آن افضله، مسجد کوفه از اون افضله. و این که گفته شد مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد الاقصا، یعنی همون بیت المعموری که عرض شد که در آسمان چهارم و مسجد فرشته ها اونجاست. پس این هم در ارتباط با این آیه شریفه، اضافه بر اون چه قبلا گفته شد در نظرمون باشه، مناسبه که معنای مسجد الاقصا مرکز مسجد الاقصا هم چنین شد. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. مطلب سومی که مناسب هست باز در ارتباط با این آیه شریفه عرض کنم اینه که در امتیاز پیامبر گرامی نسبت به بقیه انبیا که حرفی نیست. این از قطعیات است که پیغمبر اکرمون اشرف انبیا هستند و از تمامی پیامبران اشرف، از قطعیاتی که معلوم. اون وقت گاهی گفته میشه که در ارتباط با امتیازاتشون یکیش مسئله معراجه که چنین جریانی برای هیچ یک از انبیا رخ نداده. حضرت عیسی هم در آسمان ها که خب میدونیم از چیزهایی که از مدارکمون به خوبی استفاده میشه، قرآن هم به این جهت حدوداً صراحت دارد اینه، و حضرت الیاس هم همچنین، و نیز در ارتباط با حضرت ابراهیم هم اینجور گفته میشه که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. در سوره مبارکه انعام آیه 75 اونجا در ارتباط با حضرت ابراهیم علیه السلام، این پیامبری که شخصیتشون به گونه ایست که حتما شنیدید که وقتی اسم پیامبران دیگر را میبریم مناسب این است، دستور این است که ابتدا به پیامبر خودمون عرض سلام کنیم و درود بر حضرتش از خدا بخواهیم، بعد بر پیامبری که اسم میاریم. مثلا میگیم حضرت موسی علی نبی گنا و آله و علیه السلام، حضرت آدم علی نبی گنا و آله و علیه السلام، بر پیامبرمون و آل پیامبر درود، بعد بر حضرت آدم هم درود. نسبت به بقیه انبیا هم همینطور، ولی در خصوص حضرت ابراهیم این دستور نرسیده که وقتی اسم ایشانو میبریم نه میتونیم بگیم ابراهیم علیه السلام، تأکیدی نشده که بگیم ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام. این هم برای رسوندن نوعی از عظمت ایشانه. اون وقت در سوره انعام هست، سوره انعام هست، در سوره الانعام آیه 75 هست که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. وقت این سوال در ذهن بعضی پیش آمد کرده که خب در ارتباط با حضرت ابراهیم هم مطلب خیلی مهمه که ما ابراهیم را، ملکوت آسمان ها را به ابراهیم نشون دادیم، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. حالا به صورت معراج بوده، به گونه هایی که نقل شده، بالاخره در ارتباط با ایشان گفته شده ما ملکوت آسمان ها و زمین را به ایشان نشون دادیم. آیا این تعبیر پرمایه تر نیست تا این تعبیری که اینجا هست لنوریه من آیاتنا؟ اونجا دارد که تا این که ملکوت آسمان ها و زمین را. این چی میشه؟ این سوال شده که تکرار کردم در ارتباط با حضرت ابراهیم علیه السلام و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، در ارتباط با پیامبر خودمون این چه این است که لنوریه من آیاتنا. و در سوره نجم هم آیت کبرا گفته شده، آیت کبرا را به پیامبرمون نشون دادیم. جواب مشخصه، یکیش اینه که معنی ملکوت رو اول بدونیم چیه. اون معنی که یکی از معانی که به احتمال قوی آن باشه، ملکوت آسمان ها و زمین، یعنی اون قوام آسمان ها و زمین چگونه است و کیفیت ارتباط اینها به حضرت حق که حضرت حق باز سبحان الذی بیدهی ملکوت کل شیء. در اون آیه سوره مبارکه یاسین میخونیم سبحان الذی بیدهی ملکوت کل شیء. حالا یه مقدار صحبتی که الان دارم عرض میکنم ممکنه به بعضی سنگین باشه، حالا رد بشیم و به مطالبی که خب تذکرات عمومی تر هست میرسیم انشاءالله. اینجور شد که داریم عرض میکنیم در ارتباط با معراج وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن اعداهم اجمعین، گفته می شود که لنوریه من آیاتنا، ما این سفر معراج را برای پیامبرمون ترتیب دادیم تا از آیات و نشانهای خودمون به ایشان نشان بدیم. راجع به حضرت ابراهیم دارد که نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. آیا این ملکوت در ارتباط با حضرت ابراهیم پرمایه‌تر تا این عبارت لنوریه من آیاتنا هست یا خیر؟ این یه سوالی که شده گاهی هم مطرح کردن. در این مورد جواب مشخصه با توجه به این که در سوره نجم به اضافه این که مطلق آیات نیست بلکه آیت کبراست. کبرا یعنی مهمترین آیه، مهمترین نشانه، یعنی نشانه ای که از آن نشانه مهمتر نیست، اون میشه آیت کبرا. بنابراین ملکوت آسمان ها و کیفیت قوام این هستی و چگونگی استنادشون به پروردگار جزء آیات ناست و جزء آیت کبراست. یعنی وقتی گفته می شود آیت کبرا، هر اون چه که بسیار هم مهم باشه این باید از اون آیت کبرا هم ضعیف‌تر باشه، در درجه بعد باشه. وقتی به پیامبر گرامی آیت کبرا یعنی اون نشانه‌ای که فوق همه نشانه ها هست به حضرتش نشان داده شده است، بنابراین تمام نشانه های بسیار مهم اینها دیگه مسئله ای نداره، همه میشه درجه بعدی، درجه بعدی. چون اونجا گفته شده که مهمترین درجه‌ای که از آن درجه مهمتر نیست به پیامبر گرامی ارائه داده شده. بنابراین این مطلب هم در ذیل این آیه شریفه‌ای که میخوندیم مورد توجه باشد اگر سؤالی برای کسی پیش بیاد مشخصه. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پس امروز به اضافه حرف روز گذشته راجع به این آیه شریفه سه تا مسئله گفتیم. یک، در ارتباط با بعبده و مسئله مصاحبت گفتیم مصاحبت انواعش مختلفه، گاهی مصاحبت مصاحبتیست بی تفاوت، گاهی همراهی همراهیست که از آن همراهش بعدش هم میاد خشم داره، گاهی همراهی همراهیست که با لطف و عنایت و مرحمت. اینجا به عبده این جهت رو میرساند که همراه هست با عنایت خاص. دوم، راجع به مسجد الاقصا گفتیم که مسجد الاقصا همون بیت المعمور و در این مورد از دو تا حدیث استشهاد شد و استفاده شد. سوم، در ارتباط لنوریه من آیاتنا عرض شد که اون وقت اینجا در ارتباط با سؤالی که پیش بیاد نسبت به حضرت ابراهیم علیه السلام این مسائل به عرضتون رسید. انشاءالله کم به کم اون وقت در ارتباط با این جریانهای عظیم که در مسئله معراج رخ داده است در آسمان‌های مختلف انشاءالله صحبت‌هایی خواهد شد. می‌خوایم چون از تذکر صحبتمون دور نباشه، اون وقت از احادیث معراجی هم گفتیم که صحبتی خواهیم داشت که در دو روز گذشته هم انجام شده و بعضی از شبهات در ارتباط با مسئله معراج هست، اینا رو هم در ضمن انشاءالله صحبتشو می‌کنیم. یکیشو اشاره کردم، شاید هم مناسب بشه که بعد به جهتی توضیح بیشتری عرض کنم، و اون شبهه از بعضی از فلاسفه بوده است که قائل بودن که افلاک است و 7 تا 9 تا فلک است و این فلک ها قابل خرق التیام، یعنی دریده شدن، دوخته شدن نیست، به وضع خودش ثابت است و چنین و چنان. اون وقت معراج و حرکت حضرت و همه اینها رو گذراندن و پشت سر گذاشتن با این نظر اونها نسبت به این فلک ها و افلاک نهگانه مناسب نیست. این که اشاره کردم که این جوابش دیگه حالا احتیاج به این که به صورت دیگه جواب بدیم نداریم، چون که فیلسوفای فعلی هم قبول دارن که این حرف پوچ شده، یعنی از نظر علم روز و اون چی که در ارتباط با آسمون ها و مسائل پیش رفته بشر به روشنی اثبات کرده که افلاک نهگانه و این حرفایی که فلاسفه می گفتن در کار نیست و به نتیجه زمینه شبهه نیست تا اینکه بخوایم به صورت خاصی جواب بدیم. نه، اینا خودشون هم دیگه همه قبول دارن که اینا بر اساس اینکه یه چیزی تو ذهن بوده و فکر میکردن چنین است، اون وقت شبهاتی هم آمده، حالا که معلوم شده اینا اصلا پوچه پوچه. و شبهات دیگر انشاءالله میخوام به این مقداری که مطلب یه مقدار ابتدای حرفم سنگینه چیز دیگه نگفته باشم، ولی یه قسمت و مسائلی هست که مناسب هست بعد صحبت بشه. و هم عرض کردیم که در این سفر عجیب شگفت‌انگیز اون وقت مسائل بسیاری مطرح است، از مطالب و اون چه به پیامبر گرامیمون از ناحیه خداوند متعال خطاب شده، اون چه که دیدند از بهشت و دوزخ و مسائل آسمان اول و دوم تا هفتم و عروج از همه اینها و نیز مسئله این که این سیر چقدر سرعت داشته، در پاسی کمی از شب انجام شده، اینا انشاءالله کم به کم صحبتش میشه. و اما اون چه در ارتباط با احادیث مربوطه هست، حدیثی که امروز براتون عرض کنم اینه که در همین جلد 77 که به نام روزه بهار معروف است، و عرض شد دیروز که روزه بهار یعنی بستان، باغستان، به خاطر اینکه این بیانات معصومین مواعظ در این کتاب و این قسمت از کتاب آمده، اسمشو روزه گذاشتن. و در مواعظی که از پیامبر گرامیمون نقل شده اینه، حالا دو تا جمله از این مواعظ به عرضتون میرسد. یک، خطاب به پیغمبر اکرممون یا احمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و لعنهم، اجعل یا احمد استعمل عقلک قبل ان یذهب فمن استعمل عقله لا یختی ولا یتقا. خیلی تذکر فوق العاده است. عقلت را به کار بگیر قبل از این که عقلت از تو گرفته بشه، این قبل از مردن. یا گویی میشه که بالاخره به صورت دیگه هم گرفته میشه از انسان، به حرف عقلش که نکنه خب عقلم کنار میره، به حرف عقلش که انسان نکنه گویی عقلشو کنار زده و عقلش رفته. استعمل عقلک قبل ان یذهب، از عقلت استفاده کن، به کار بگیر عقلتو. عقل چیه؟ همینی که همه میفهمیم، عقل چیست از نظر بحث‌های فلسفی و مسائل مختلف کلامی جاش نیست من بحثش بکنم، ولی همینی که همه میفهمیم عقل، این درک روشن. گاهی انسان یه چیزی درک میکنه، از آدم سوال میشه که روشنی تو این درکت که میگه اینجوره؟ میگه نه صدی شست میگم اینجوره. اینو بهش بگیم درک ظنی. میگوید اینجور من میفهمم. چجوری 100% فهمیدی؟ میگه نه صدی 80 میفهمم که مطلب این باشه. اینو بهش میگیم درک ظنی. اگر از 50 کمتر باشه معمولا اصطلاح استعمال میشه درک وهمی. فلانی آمده یا نه؟ فکر میکنم آمده باشه. چند درصد فکر میکنی آمده باشه؟ نظر دینه که آمده باشه؟ اون وقت گفتش که 20%. اینجا گفته میشه درک وهمی. وقتی هم که بینابین شک تعبیر میشه که درک نیست، درک تعبیر نمیشه معمولا. و در هر حال اینی که میگیم عقل یعنی درک واضح، درک روشن، این مقصود از عقله. یعنی وقتی آدم نسبت به یک مسئلهی میبینن این نیرویی که خدا درش گذاشته، این قدرتی که خدا درش نهاده، این حالتی که داره که فرق داره با حیوانات به خاطر اون حالت و قوت اون حالت، حالا تعبیر کنیم به قوه، تعبیر کنیم به نیرو، تعبیر کنیم به نور، هر چه تعبیر کنیم، این نوری که انسان دارد که اسمش عقل است، اسمش خرد است، همون درک روشن. این درک روشن رو به کار بگیریم. آدم وقتی روشن میفهمه مطلب چیه اعتنا کنه بهش، به کار بگیره، پشت گوش نندازه، مسامحه نکنه، که اگر انسان درک روشنش را به کار گرفت اون وقت هی اوج میگیره، اوج میگیره، هی خوبتر میشه، خوبتر میشه، خوبتر میشه. مثل یک سرمایه مالی، اگر کسی سرمایه داره، بازار کسب و کار مناسبی هم هست، اون وقت در بازار کسب و کار مناسب اگر این سرمایهشو به کار زد، خرج روزمرهشو در میاره و به اضافه یه چیزم گیرش میاد، اضافه میشه. اما اگر چنانچه این سرمایهی که داره همید و خورد و یا کنار گذاشت و استفاده نکرد و نتیجتاً هیچی، در فقر و فلاکت به سر میبره. این سرمایه مهم عقل و این نور عقل که به انسان داده شده، اگر انسان این رو به کار بگیره، به کار بگیره، هم نیاز روزمرهش تأمین میشه از نظر معنوی، و همین که عقلش تقویت میشه. مثلا خیلی روشن میفهمه که اگر چنانچه فکر محیط خودش بچهش نباشه و باری بر جهت هر چی شد، این سر از جای نادرستی در میاره. به طور معمول زمینه میشه از برای نادرستی هایی. اینو روشن میفهمه، میگه آره باشه هر چی بخواد بشه، انشالله خدا خودش یک کاری میکنه. میفهمه اگر تو کسب و کارش داره کم میاره، کم داره و وضعیتش مناسب نیست، اون وقت در این حال به یک خرید و فروشی دست بزند که اون وقت زمینه ضرر و زیانش بیشتره، میگه یک کاری انشالله میشه، با یک انشالله میشه، میره توی برنامه هایی که گرفتاریش بیشتر میشه. خب نمیشه، گرفتاریش بیشتر میشه. در تمامی شؤون این درک روشن و فهم روشن انسان یه دستوراتی به آدم میده. این فهم روشن انسان مسائلی رو به انسان متذکر میشود از این عقلمون استفاده بکنه. این بیان شریف حدیثی که برزتون میرسد که خطاب از وجود مقدس خاتم، از وجود مقدس پروردگار به وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی ولا انا دام اجمعین، بسیار عزیزان مهمه. خدا یه چیزی به ما عنایت کرده که خیلی پرخاصیته، اگر انسان او را به کار ببندد خطا نمی کنه، اگر او را به کار ببندد انسان طغیان نمی کنه. گرفتاری ها منشه اشگاهی خطاست که اگر مقصر باشه که خب گناهم کرده، گاهی هم خیر، و همچنین طغیانگری از حد تجاوز کردن مایه گرفتاری است. اینا به خاطر اینه که کسی به عقلش عمل نکرده. اگر به عقلش عمل کند هم از خطا حفظ می شود هم از طغیان. این خیلی مهمه ها، دقت کنید. تعبیر رو دو مرتبه عرض میکنم: استعمل عقلک قبل ان یذهب، فمن استعمل عقله لا یختی ولا یتقا. گرفتاری ها منشأش خطا هاست، منشأش طغیان هاست. انسان طغیان میکنه به خطا میفته، یعنی از حد خودش تجاوز میکنه، به خطا به گرفتار میشه. میداند سرمایه که داره با این سرمایه نمیشه این جنس کلان رو بخره، نمیتونه. میگه حالا میخرم یک کاری خواهد شد. خب نمیشه یک کاری، همینطور کشکی یک کاری خواهد شد که قرار نیست بشه. بعد خریده و یک کاری هم نشده، میدونسته که حالا میخواسته پولم زودتر بده، جنس هم ممکنه که فروش نشه، یه وقت هست خیلی روشنه که این جنس کلان است و میخرد و سریعا فروش میشود و همه جهات چه حساب کرد بسیار. اما وقتی حسابش کرده میبینه نخه زمینه بمونه جنس هست و پولم الان نداره، وقتی هم خرید باید بده پولشه، وقتی هم میخواد بدهد این پول را وقتش نزدیکه. حالا بگه باری به هر جهت یک کار خواهد شد، نه یک کار نخواهد شد جز گرفتاری، به عقلش عمل نکرده گرفتار میشه. تو تمام مسائل اینه، در همه مسائل مختلف زندگی اینه. یه خانه میخواد بخره انسان، میبینه مبلغی که داره، حالا ولو بتونه از این طرف اون طرف به یک صورتی تأمینش بکنه با یه مبلغی کذایی میتونه تحمل بکنه، اما میره خانه اصلا در وضع اون چی که میخواد بخره هیچ ربطی نداره، وقت بعد تو حیث و بیس میفته، تو گرفتاری میفته، تو ناراحتی میفته. در مسائل مختلف ازدواج، در مسائل مختلف خرید و فروش، در مسائل مختلف تربیت فرزند، در مسائل مختلف زندگی و در همه مسائل معنوی، شایسته و لازم اینه که انسان از درک روشنش استفاده کنه، از فهم واضح استفاده کنه، به کار بگیره، کنار نزنه که گرفتاری داره. پس این سفارشی است که در این حدیث شریف جلد 77 کتاب شریف بهار در ارتباط با احادیث معراجیی که معراج مورد صحبتمون هست آمده است. که چی شد؟ قصدم بگم که حالا گفتنش از جهتی هم بده، قصدم بگم که حالا حدیثی میخونیم حرفی یه مقدار به اصطلاح مشکلش قبلا گفتیم و یه مقدار زمینهای علمیشو قبلا گفتیم، تو ذهن آمد که مثل که میخواد بگه اینه ما اول حرفای علمیشو گفتیم و حالا داریم حرفی ساده رو میگیم. این خودش یک نوع فکر غلطی است. به فضل خدا جلو خودم گرفتم و گفتنش هم بر اینه که یادمون باشه همیشه همون که خیلی مراقب نفس باشید. گاهی می‌بینید که همین جمله، خب این جمله که ما بگیم که حرفای قبلی که گفتیم، خب مطالب علمیشو قبلا از جهت روی این آیه گفتیم و حالا داریم حدیث روشن و معمولیش رو می‌خونیم، یعنی ما حرفای علمی قبلا چند تا نکته راجع به آیه گفتیم. زشته، خدایی نکرده انسان این کارو بکنه، ممکنه خیلی استفاده کرده باشن، خودش ضرر کرده، بدون هیچ تردید خودش ضرر کرده. خدایا از شر نفس امارمون در همه شؤون زندگیمون ما را حفظ بفرما، پناه خداوند. حالا این حدیث شریف و انشاءالله خاطر هممون باشه که استعمل عقلک قبل ان یذهب، فمن استعمل عقله لا یختی ولا یتقا. عقل حجت خداست، کنار انبیا آمده، ان لله علی الناس حجته، یک حجت به اصطلاح انبیا هستند. گاهی این تعبیر میشه، نسبت به حدیث نمیدم، تعبیر بسیار لطیفی است که عقل حجتی است باطنی و انبیا حجتی هستند ظاهری. از عقلش انسان استفاده کنه. حالا این حدیث دوم، این رو هم عرض کنم که انشاءالله سعیمون بر این باشه که اینجور باشیم. یه حدیثی امروز تو ذهن بود بخونم، نسبتا مفصله، انشاءالله حالا یا فردا یا روزی بعد بخونیم، که خیلی شنیدن داره و به این صورت شروع شده که اتدری ایو ایشن احنا، چه زندگی زندگی بسیار ارزنده و گواراست. و حدیث نسبتا یک صفحه‌ای هست، بود در دو روز بخونیم انشاءالله. حالا از اون صرف نظر میکنیم، یه جمله کوتاه دیگه هم هست به عرضتون میرسن و زمینن ممکنه بعضی به توسل که برسیم برون یا کاری داشته باشن برون، برای که غفلت نکرده باشم. امشب به عنوان سالگرد مرحومه خانواده ما که سال گذشته مثل امروزی دفن شدن، بله، و اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنا عدهم اجمعین. امشب به عنوان سال مجلسی افطاری هست در حسینیه تهرانی ها، خیابان خاکی. عزیزان هر کدوم فرصت داشتن، وقت داشتن، زحمت نبود براشون، خب دوست داریم که شرکت بفرمایید. حالا این حدیث رو هم توجه می‌فرمایید. یا احمد، یعنی نام صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عجل فرجهم و لنا عدهم اجمعین. اینی که عرض کردم برای خود افطار عرض کردم، نه بعد از افطار، بعد برنامه منبر و اینها نیست، البته توسلی هست، ولی برای خود افطار عرض کردم که انشاءالله هر کس تونست تشریف بیاره. علم تدر لأی شیء فضلتک علی سایر الانبیاء. پیامبر ما، میدانی چی شد که تو را از بقیه پیامبران بیشتر تکریم کردیم و تو را افضل انبیا قرار دادیم؟ چی شد؟ اتدری لأی شیء فضلتک علی سایر الانبیاء، چی در شما بود که شما را به بقیه انبیا امتیاز دادم؟ یعنی عنایاتمو بیشتر کردم، تفضلاتمو بیشتر کردم. اون وقت اینجور از ناحیه خداوند متعال بیان شد که جهتش این بود. حالا قال اللهم الله به عنوان ادب گاهی گفته میشه یا به صورتهای دیگه، به خاطر این صفت ها. قال بل یقین، یکی به خاطر این که یقین تو فوق انبیا بود. یقین درجاتی داره، یقین به خدا، یقین به حقایقی که باید انسان به اونها معتقد باشد، اینا مختلف میشه، درجاتی داره. نور نوره، اما نور شمع هم نوره، نور یک چراغ صد شمعی نوره، نور ماه نوره، نور خورشید هم نوره. یقین یقینه، وقتی رسید به حالت قطع، به حالت روشن، خب به حالت روشن رسیده یقین، روشن روشن، هیچ تردید نداره، شک نداره، تردید نداره، شد یقین. اما یقین درجاتش فرق، درجاتش مختلف. یک، یقین. دوم، حسن خلق، اخلاق نیک. از صفتهایی که همه میدونیم خیلی مهمه، خلق نیک دیگه. اخلاق نیک، همه صفتهای خوب اسمش خلق نیکه. صداقت، امانت، تواضع، اینا هم اخلاقی نیکه، اما خیلی وقتا حسن خلق که گفته میشه خیشتنداری در زمینه خشمه و برخورد خوبه، این مقصوده. گاهی گفته میشه حسن خلق تمامی مکارم اخلاق اخلاق حسنه اند. تمام صفات خوب حسن خلق در ارتباط با اونها تعبیر میشه. اما گاهی گفته میشه حسن خلق، بلکه خیلی از اوقات گفته میشه حسن خلق، مقصود اینه که انسان تو برخوردش برخورده با محبت باشه، با روی باز باشه، و زمینه خشم و غضب که پیش می آید خشتندار باشه. این میشه حسن خلق. خیلی مهمه. برخورده عادی هم گاهی میشه که آدم حالا حوصله‌ای نداره، حال تو چطوره؟ الحمدلله. یه جور آدم میگه الحمدلله یعنی به تو چه مثلا. خب این مناسب نیست دیگه. بعد داره احوال آدم میپرسه. آدم یه جوری جواب بده مثل اینکه چیکار داری آلمان چطوره؟ خب با خوبی خوش رویی الحمدلله خوبم به فضل خدا. ناراحتم که باشه الحمدلله علی کل حال، و ناراحتی هست اما ان شاء الله رفع میشه. تو هم بر خودت معمولی همینطور. و به طور کلی زمینه های خشم و غضب وقتی پیش میاد وقت اونجا انسان مراقب باشه. حالا یک کسی تو کسب و کار یک جوری اصرار میکنه در برخورد که آدم عصبانی میشه، اما مواظب باشه برخوردهای مختلف داخل زندگی همسر انسان، فرزند انسان، پدر انسان مراقب باشه. موارد استثنایی تندی و خشم و غضب برای خدا جای خودش محفوظه. یارم برای خدا تون میشه، اون شدت لله مسئله استثنائی است. و الله سعی کنه انسان اخلاق نیک، خیلی کاربردش زیاده. یه وقتی نقل میشه که حتما به سمع مبارکتون رسیده، پیغمبر اکرم تشریف داشتند و بعضی هم بودند، و یک یهودی رد شد، چشمش به پیغمبر اکرم که افتاد، گفت اسام علیک، یعنی مرگ بر شما. پیغمبر اکرم فرمودن و علیک، یعنی بر خودت بود. یهودی دوم رد شد، اسام علیک، مرگ بر شما. حضرت فرمودن و علیک. یهودی سوم رد شد، اسام علیک، باز تکرار شد. در این نوبت سوم یک کسی که اونجا بود و در جریان بود گفت لعنت الله علیکم یا اخوت القردت والخنازیر، لعنت خدا بر شما باد ای برادران خوک و میمون. این یهودی آفتاب کرد، لعنت الله علیکم یا اخوت القردت والخنازیر. پیغمبر اکرم فرمودن چرا فوش میدی؟ گفت متوجه نبودین اینا هی میگفتن اسام علیک، یعنی مرگ بر شما. حضرت فرمودن تو هم متوجه نبودی این تعبیر منه دیگه. که چی؟ خب منم میگفتم و علیک، این هر چی گفتی بر خودت. خب مگه مرگ گفتی بر خودت بود دیگه؟ دعوا نمیخواست و علیک، اینجا جای دعوا نبود و علیک. حالا منظور بیشتر جمله بعدیه. بعد پیغمبر اکرم فرمودن که بدان که کارها را هر چه انسان با نرمش و لینت، به تعبیری که حالا عرض میکنم، با خلق حسن انجام بدهد کار بردش میشه، مستحکم تر میشه، استوار تر میشه. یه آقای یه وقتی یه شعری خون، یک شهرستانی بودیم که خیلی شعری خوب بلد بود، وقتی یک شعری خون که من اون شعر الان بلد نیستم، مضمونش حیف آمد که براتون عرض نکنم، مضمونش بود که آتش آتشه اما خاکستر با نرمی خودش آتش رو نگه داشت. با نرمی خودش، یعنی گاهی میشن نرمش به گونه‌ای است آتش رو هم در مقابل خودش خاموش میکنه، نگه میداره. بله آتش هم اینه که خیلی مسئله حلم و لینت و اخلاق نه کاربرد بسیار قویه داره. در هر حال اینم یکی که مسئله حسن خلق که بسیار بسیار تأکید شده است به صورت‌های مختلف. حالا خدا رحمت کند مرحوم استادمون رو، گاهی ازشون چیزی نقل میکنیم و گاهی هم حاج آقا به یادشون بعد صلوات میفرستن، مرحوم هاشم مشتاق غزوینی رضوان الله تعالی علیه. محمد و آل محمد و عجل فرج فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. که یک کرامت اخلاقی تو این حسن خلقشون نشون دادن گویی نقل کردم. و خب میشان که صحابه کرامات بودن، ولی این کرامت اخلاقی است. یکی از کتاب‌های مرحوم آخوند ملا صدرا اسمش مشاعر. این مشاعر یک کتاب کوچیکیه اما کتاب قویی است. تو اون قسمتی که از ایشان در ارتباط با اون قسمت بحث وجود دارن، کتاب قویی است. خب مرحوم عاشق هم با مبانی مرحوم آخوند ملا صدرا مخالف بودن، یعنی مبانیش رد میکردن و از جمله این کتاب را هم مبانی کتاب را رد میکردن. قرار ما که بودیم برای این بود ما به نفع کتاب حرف بزنیم، هر چی میتونیم ما تقویت کنیم اون چه در کتاب هست تا خوب پخته تر بشه، بالاخره بحث خوب پخته بشه. یک روز خاطر من هست که یکیمون چه چهار تا بیشتر نبودیم، بعضشون فوت شدن خدا رحمت کنه بعضشون هستن، بعد یکیمون اشکالی کرد به نفع آخوند ملا صدرا که نه این مطلبش اینجا درست. ایشان هم میخواستن بگن که این مطلب باطله. خب عرض کردم که به طور کلی مبانیش رو باطل میکردن، وقت اینجا جمعی هم که بودیم حدودا گرفته بودیم مطلب را از ایشان، منتخب گاهی در بعضی از مسائل تعبد نداشتیم. این ولو ایشان هم دو استادمون هستن، اما چیزی که باید بفهمیم اینجور نباشه که چون ایشان میفرمایند و استادمون هم هستن پس قبول ابدا. به فضل الهی این حالت در جمع بود که تعبد نبود نسبت به بحث‌های علمی. از چیزی که خیلی ارزنده است اینه که انسان سعی کنه که اینجور نباشه چون بزرگی گفته استادم گفته بس درست نخیر، ممکن اشتباه کرده باشه چون معصوم که نیست، فقط گفته قطعی معصوم است که خطا نداره. هر کسی دیگه داره گزارش میده از افکار خودش، گزارش از افکار خودش، ممکنه که اشتباه باشه. و در هر حال ما جدیت کردیم، اتفاقا جمعمون متفق شدیم که آقا اینجا نه مطلب اینجوریه که تو کتابه. ایشان هم گرد میکردن، یه دختر بچه هم تو خانه بود، تو خانه درس بود، این کنارشون نشسته بود، شاید حدود 3 سالش بود مثلا. در این بینی که ایشان یه سخت عصبانی شده بودن، خدا رحمتشون کنه، اون مرد خلیق عصبانی که شده بود خب به ما چیزی نمیگفتن، گمشید فردا باشه برید فکر کنید مطالعه کنید خفه بشید، گاهی از این حرفا میاد تو بحثا. و اما خیر این حرفا که ایشان دیگه در وضعیتشون نبود به خودشون زدن ناراحتی ره، گفتن که اگر حق با من نباشه این امامه رو برمیدارم. این دیگه خیلی حرف بود از ایشان، اگر حق با من نباشه امامه رو برمیدارم و اثبات بکنم مطلب که این اینه. خب ما هم ادامه میدادیم که بالاخره مطلب چنین و ما خیلی میخواستیم ساکت بشیم فردا تعقیب کنیم، ولی بالاخره ادامه دادیم. این دختر بچه که نشسته بود هی میگفت بابا پول، بابا پول، بابا پول. منظورم اینه از نکاتی که راجع به عصبانیت خوب آدم دقت بکنه که جای عصبانیت رو عوض نکنه. آدم تو بازار عصبانی شده آمده تو خانه، زنش نمیشه باش حرف بزنه، بچه‌ش نمیشه باش حرف بزنه، تا بچه‌ش جلو میاد گم شو آخر. تو خانه عصبانی شده رفته تو بازار نمیشه حرف بزنه، اینجور نباشه جای عصبانیت رو عوض کنه. حالا ایشان از ما عصبانیان، این بچه ایمو گفت بابا پول، من گفتم که به ما که ایشان چیزی نمیگوین خلقشون، این بچه شونه حتما یک تشری لاغل پاشو گم شو اذیت نکن، یکی به پشتش بزنن یه چیزی. ولی خدا میدونه، این خدا میدونه هم جمله مهمیه که به جا باید گفت. درست اون منظره یادمه، ایشان همینطور وقتی این هی میگو بابا پول برگشتن یه نگاه کردم مثل که یک ساعت بایش تفریح کرده باشم، این بچه رنگشون عوض شد، بعدشون عوض شد، بابا جان اذیتمون نکنی پول میخوای، بابا بغلش گرفتن و یکم نازش کردن و بعدم یک دارم پول مختصری بود بهش دادن و بغلش کردن بردن طرف زنها و گذاشتن برگشتن نشستن همون که بودن شروع کردن بحث. یعنی مواظب باشه آدم، عصبانیتش مواظب باشه، اولا عصبانی نشه بی جا، ثانیا مورد عصبانیت شو آدم عوض نکنه جاش. در هر حال اینم یکی و حسن الخلق. سوم و سخاوت النفس. پیامبر ما، حبیب ما، یا احمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وعجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. چیزهایی که سبب شده که تو را من افضل انبیا هم قرار بدهم دیگر این است که تو سخاوت داری، سخی و نفسی، بخت دارد نیست. این حال سخاوت از اون صفتهای بسیار بسیار ارزنده است که انسان ممسک نباشه، یه وقت اصلا چیزی نداره طبعا قرجی هم نمی کنه. داشته باشه، خرجم خوب باشه، رو امساکش خودجایی نگاه داره، خرج نکنه، خیلی بده. بلکه سخاوت داشته باشه، یا موردیست مورد انفاق داره امساک بکنه. خیر، سخاوت نفس. این جمله هم گاهی چیزی به ذهنم میزده، حیفم میاد که نقل کنم، اگه در این بین و شما که اینجا آمدید قاطعا تشریف دارید، اما من تو مجلسی دیگه که وقتی بیشتر شرکت میکردم میگفتم یک کسی خسته شد که کار یادش اومد کاری داره و امثال ذلک، اینجوری نباشه که چون صحبت میکنیم بین صحبت پا شدن رفتن خوب نیست. نه، هیچ گیری نداره. حالا ما سعی میکنیم که انشاءالله یک ساعت، یک ساعت چند دقیقه بیشتر نشه دیگه، نمیدونم حالا یک ساعت هم شد یا خیر. بله شده یک ساعت، خیلی نشده، خیلی 5 دقیقه بود. اون وقت اینجوریه که در ارتباط با این سخاوت نفس، حیف آمد این حدیث رو عرض نکنم، حضرت صادق علیه السلام طواف میکردن، یک کسی گفت مراقب شدم که حضرت چی کار میکنن، چی میگن تو طواف، پشتشون میامدم، هر وقت برخورد کردم دیدم این جمله رو میگن، اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفسی، یعنی خدایا بخل نفسم رو مهار کن، جلوشو بگیر. قنی شح نفس. گذشت. اتفاقا اون شب حضرت توابشونم زیاد بود، تواب میکردن باز تواب میکردن، هر وقت من خودم رسوندم همین بود. فردا به حضرت گفتم، برخورد کردم، گفتم آقا ما دیشب مواظب شما بودیم که چی میگید، و همینطور هر وقت برخورد کردم شما ذکر رو دنیا بود. حضرت فرمودن که بله، مگه نمیدونی قرآن چی میفرماید؟ قرآن میفرماید و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، اون کس که بخل نفسش رو مهار کند رستگاره. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. نگه بسیار خوبه که در حد امکاناتش انسان مراقب این معنا باشه. من اینجا یکم توسعه دادم معنی آیه و حدیث ره در این مورد به عنوان استحسان، نه به عنوان تفسیر آیه. وان اینه که بخل نفسش مهار کنه، با این تعبیر عرض میکنم که تدایی میشه به ذهنم، عرض میکنم نه به عنوان تفسیر، که بخل نفس رو آدم مهار کنه، نفس از همه کار خوب بخل میکنه. اول وقت میتونه نماز بخونه، فرصت داره میگه آلو باشه، بعد نفس بخل میکنه. پول داره، جای انفاق هم هست تو ارهامش، خیلی بجاست انفاق کنه، میگه حالا امروز هم وقتشه، میگه آلو باشه، دیر نمیشه، باشه بعد، بخل میکنه. هست شب پا شده یا شب ماه رمضان بیداره و فرصتی هست که نماز شب بخونه، اما نفس میگه حال باشه فردا شب بخونیم، امشب هیچ. از کارهای مختلف خوب نفس هی سعی میکنه که آدمو کار نکنه، بخل میورزد. رستگار کسیست که این بخل نفسش به فضل خدا مهار بشه، یعنی نخیر تو این کار خوب بخل نکنه، کار خوب که پیش میاد وستبق الخیرات، سبقت بگیرد به کارهای خوب. پس اینجور شد که یکی هم سخاوت و نفس. سوم، پیامبر ما چیزی که مایه امتیاز تو شد و رحمت الخلق، در ارتباط با خلق مهربان بودی و مهربان هستی، مهربانی با مردم. اون موارد استثنایی خشونت جای خودش محفوظه. از اون موارد استثنایی خشونت که بگذریم، هرچه بیشتر مهربانی، محبت و رحمت الخلق، این هم یکی. پس اینجور شد: یقین، حسن خلق، سخاوت النفس، رحمت الخلق. جمله آخر حدیث اینه: و کذالک اوتاد الارض لم یکونو اوتادن الا بهادا. و اونها که به عنوان میخهای معنوی زمین ممتاز هستن و نامیده میشن به اوتاد، این میخهای معنوی زمین، اینها کسانی هستن که دارای این صفاتن: اهل یقین و اهل سخاوت و حسن خلق و به نسبت مردم هم مهربان بودن. خدایا همه این صفات را به فضل و عنایتت به هممون کرامت بفهم. برای که بعضی از دوستان حالا آمدن، عرض کرده باشم که باز تکرار میکنم، آقایونی که امشب براشون مسئله نبود، زحمتی نبود، افطار رو همون حسینی تهرانی ها خیابان خاکی به عنوان سال مرحوم خانوادمون مجلسی هست. و امروز به ذهنم زد که نام حضرت مجتبی علیه السلام ببرم. یک جهتش این بود که این مرحوم ما یه حال توسل خاصی به حضرت مجتبی علیه السلام داشت، و یا آقایی هم یه وقتی گفتن که این خواب که اعتبار نداره، گفتن که آمدم اینجا و در حالم خواب و روزه بوده و چنین و چنین. و خلاصه مثل این که مختصر تذکری به این که نام حضرت مجتبی علیه السلام کمتر مثلا برده میشه، خوبه که نام حضرت برده میشه. حالا دلهامونو میفرستیم مدینه و قبرستان بقیع و سلامی عرض میکنیم و امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت همه معصومین علیهم السلام عاقبت هممون را به خیر بگردانه. السلام علیک ایها المجتبی یا ابن رسول الله، السلام ايها الامام المظلوم، السلام عليك ايها الامام الشهيد. زهر اثر کرده بود، قرار معجزه نداشتن و الا یک عنایتشون زهر را تبدیل می کرد و معلوم است کار خودشو کرد. زهر به اونجا رسید ناراحتی که تش طلب شد. ای وای ای لخدای خون از حلقوم حضرت میان تش. ای وای از تاب رفت و تش طلب کرد و نال کرد و انتش راز خون جگر باغ لال کرد. بگم خیلی دشوار بود بر بی بی اون منظره رو که دیدن، مسلم سخت ناراحت شدن واقعینا. ولی باز هم خود حضرت مجتبی فرمودن: لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله سنجان سنجان. بی بی در در جریان عاشورا نیز تشت متعدد مقابل دیدشون، یکیش مجلس ابن زیاد بود و دیگر مجلس یزید بود. ای وای ببینن سر برده عزیزشون میان تایش، در مجلس یزید نوشتن شرایط چنون بود که بیبی سخت ناراحت شدن، بمیرم دست برزن گریبانشون چاک زدن. حسین
رنجیده ایم اگر که رخ از من نهان کنی، رنجیده ایم اگر که رخ از من نهان کنی حسین، یا خواهی آن که صبر مرا امتحان کنی. عزیز برادر، عزیز دل زینه، چرا صورت ما در پشت ابری از خون و خاکستر پنهانه؟ رنجیده ایم اگر که رخ از من نهان کنی، یا خواهیم که صبر مرا امتحان کنی. زنجال یه روز بالای نیمه کن میگیری، یه زمانی میان تجد تلا جای میگیری. زنجان ای ماه آسمان بنایا حسین من، اینه کجا رواست که جا در سلام کنی. شالله عزیز دلم به پیز میرسی به بیت التماس دادم، لا اله الا الله صدا زد. حسین جان از سینه آه از غمت ای ماه میکشم، از سینه آه از غمت ای ماه میکشم، بار غمت بین که چه جور کار میکشم. زنجان خیلی دلم میخواست یه بار دیگه اون هنجر تو ببوزم، برنا که نیزه جان اخاقم تو میخوره اون هنجر تو بوزم. یه نگده ایز دیگه بیت من بارها خونده بودم اما منتقل نشده بودم. ای وای زنجان چرا میگه بر نوک نیزه جان اخا قبطه میخورم، او هنجر تو بوسد و من آه میکشم. حسینی ها که نوک نیزه داخل هنجر سید و شهده رو بیزی. ای وای وای اونجایی که زینب هم نمیزی رو بیزی. آخه بی بی رجحای بریده رو بیزی. اما نکه نیزه جایی رو بیزی که زینب هم نمیزی.
سر به دریای غم ها فرو می کنم حسین جان، سر به دریای غم ها فرو می کنم گوهر خویش را جستجو. داداشم من اسیر تو هم نی اسیر عدو، من اسیر تو هم نی اسیر عدو، من تو را جسم جو خوب گلاب. استخوانم شود آب از داغ تو بود، استخوانم شود آب از داغ تو تا تماشای آب و سبور گلاب. سنجام کی بود فرصتم تا نگاهم کنی آیم، کی بود فرصتم تا نگاهم کنی. اخ من که صورت نهام از عدو کنم تا دعایت کنم در نماز شبم، تا دعایت کنم در نماز شبم، نیم شب با سرشکم وضو میکنم. سالگرد بالوی بیت روح شاد بشه سنجام، آن که با دستت به قلبم صبر دادی. چندم به خود گشتم الله در هر جا شهامت آفریده، و آن که با دستت به قلبم صبر داد. اما داداش خیلی جاها شهامت آفریده، اما یک جا سن، اما دو جا دست غمم از پا در آورد. بی خود ز خود گشتم گریبان بر دریدم، یک جا که دیدم بر لبانت چوب میزد. یه دفعه تشبه داداشم امام از سرورید سر ای وای اما این تشبه ایران این تشبه، یک جا که دیدم بر لبانت چوب میزد. اما تو می چیه داداشم خیلی با
بودم شبای جمعه قربت مادرم میرویم و قرآن میخوند لحن جاویدش بیاید.